بسم الله الرحمن الرحیم. دست خارج اصول استاد سید محمد جواد شبلی 5 اسفند 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر الظالمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. پس در مورد روایاتی بود که به اونها برای حجیت خبر واقعه تمسک شد. یکی از روایت ها روایتی هست که روایت مقبوله عمر ابن حنظل است. مرحوم آقای صدر قطعه مقبوله عمر ابن حنظل یه روایت طولانی هست. آقای صدر به اون به قطعه اول این روایت تمسک کرد، یعنی اول مرجحاتی که در این روایت ذکر کرده تمسک کردن به این قطعه. قال قلت في رجلين اختار كل من واحد منهما رجلا فرضي ان يكون الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم فكلاهما اختلفا في حديثنا. اینجا حديثنا داره، حدیث کم باید باشه. حالا حدیث کم باشه. و کلاهما اختلاف و فی حدیث کم. قال الحکم ما حکم به عدلهما و افقههما و استقههما فی الحدیث و اورههما و لا یلتفت الی ما یحکم به الاخر. آقای صدر می فرماید که ظاهر از این خبر این هست که ولو این قطعه مربوط به ترجیح حکم یک حاکم بر حاکم دیگه است، مفروض در روایت عمر ابن حنظله این هست که دو نفر اختلاف دارن، هر کدوم یک نفر رو حاکم قرار میدن، این دوتا حاکم اختلاف میکنن در نحوه حکم کردن، ولی منشأ اختلاف اختلاف روایت این دوتاست. هر کدوم به روایتی تمسک میکنند و در نتیجه اختلاف در نحوه حکم پدید میاد. امام علیه السلام میفرمایند که اونی که عدل و افقه و استقه و اوره نقل میکنه حکم او مقدم هست. آیه صدر میفرمایند که ظاهر از این روایت این هست که منات تقدم حکم یکی از اینها تقدم خبرش بر دیگری هست. و خب وقتی خبر اینها به منا و تقدم خبر هم به تقدم منات حجیت خبر درش هست، به عدلیت و اوثقیت و امثال اینها، که نه اون چیزی که منات حجیت خبر هست عادل بودن و ثقه بودن هست. اگر این منات در یکیشون قوی تر باشه، یعنی عدل باشه و به اصطلاح اوثق باشه، بنابراین اون حجیتش قوی تره. خب بعد می فرمند والقدر متیقن من هذا الحدیث هو حجیت و خبر ثقه العدل. قدر متیقن هم این هست که حجیت خبر ثقه العدل رو میخواد اثبات کنه. خب کلام مرحوم آقای صدر از چند جهت محل تأمل هست. یکی این که اولا اگر اینجوری که شما مشی میکنید میگید چون صیغه افعل تفصیل به کار برده، افعل تفصیل نشانگر این هست که نه اصل منات رو هر دو دارند، چون این منات در یکیشون بیشتر هست اون باید حجت باشه، باید بگید که این خبر عدل فقیه صیغه صدوق در گفتار ورع مطلق عادل نیست، یک مرحله بالایی از چیز هست ورع. این سه تا قید، این چهار تا قید، عادل باشه، فقیه باشه، صدوق صادق باشه، ورع باشه، در حالی که شما از میان اینها فقط صدوق بودن رو که ثقه در واقع معنای همون هست و عادل بودن رو اخذ کردید، چرا اون افقه و اوره رو این وسط نیوردید؟ یه نکته حالا صف کنید. اگر شما میگید احتمال اصلا نداشته، خب احتمال نداشته معنای مطلب این هست که اصلا این استدلالی که شما میکنید که منشأ ترجیح، ترجیح به معنا توجیهی نیست، این یک جهت موضوعی داره. شارع میخواسته کسی که عادلتره، کسی که فقیهتره، اون قولش متبع باشه، ولو در جایی که هر دو حد اقلها رو دارن قول او مقدم باشه. پس بنابراین شما این که میگید ظاهر این هست که منات تقدم حکم اهل ما ها، اولا این که گفتم این که ایشون میگه که ظاهر این هست که منات تقدم حکم تقدم روایته، این از کجای این روایت در میاد؟ این حکم اینها رو میگه حکم کسی که افقه و اعدل و اصدق و اغره هست مقدم. یه نکته تازه اون هم این که حتما اینها جنبه طریقیتش رو شارع لحاظ کرده، گفته چون این طریق طریقیتش اقوا هست از او، بنابراین اون رو مقدم داشته باشه. اگر فقط بحث اصدقیت بود، خب اصدقیت از جهت اقلایی اون چیزی که باعث ترجیح قول اصدق میشه شدت طریقیه، قوت طریقیتش نسبت به واقع، این درسته. ولی هیچ یک از این قیدهایی که توی این روایت اخذ شده از جهت اقلا منات حجیت نیستند. قیدهای دیگه اعدلیت، افقهیت، اوریت، اینا اقلا هم نیستند. وقتی اقلا هم نیستن، به چه دلیل شما میگید اینا جنبه طریقیت داره؟ اینجا اینا میتونه دقیقا جنبه موضوعیت داره. بله، اصلا این که اولا آقای صدر چنین استظهاری کرده که منات تقدیم حکم به جهت تقدیم روایته، این اصلش من تصور میکنم به این جهت هست که ایشون تصور کرده که این منات تقدمی که اینجا هست به من این اوثقیت و اینها میخواد بگه چون منات اصل قبول خبر در شدید تره، پس بنابراین او روایتش مرجحه، حکمش مرجحه، میگه ترجیح حکم که به ذاته معنا نداره، پس پیداست ترجیح حکمش به تبع ترجیح روایته. یعنی ابتداعا ایشون اینجوری مفروض گرفته که این روایت ناظر به جهت طریقیت محض است. طریقیت محض از کجا؟ چون کلمه جنا اوثق به کار برده، کلمه اصدق به کار برده. خب طریقیت محض در تقدم حکم به ما و حکم که دخالت نداره، پس تقدم حکم هم به جهت تقدم روایتی که مستند حکم است صورت گرفته، یعنی از اینجا استدلال رو چیده، در حالی که این روایت همچی ظهوری نداره. اگر ما گفتیم جنبه موضوعیت داره، جنبه موضوعیت دیگه نمیتوانیم بگیم که این تقدم حکم به جهت تقدم روایت است، این نمیشه گفت، و تقدم روایت هم به جهت قوت منات حجیت در خبر مقدم است، اونم نمیشه گفت. اینا همه یک پیشفرض ایشون گرفته که اون پیشفرض اینه که تصور کرده که نکته ترجیح نکته طریقیته، در حالی که اگر ما گفتیم که این نکته ترجیح نکته طریقیت نیست، کما اینکه از اینکه قید عدالت و قید فقاهت و قید ورع رو عرض کرده، این مطلب استفاده میشه که ترجیح به منات طریقیت نیست، به منات موضوعیت خود اون شخصی که عادل هست، خود اون شخص حاکم موضوعیت داره که حکم او هم مطرح باشه. دیشب حاجه های صحبتی مطرح میکردن که فرمودن که از من سوال شد که آیا اشکالی داره که مرجعیت شورایی چه اشکالی داره؟ ایشون می فرمودن که من در پاسخ گفتم که در بحث تقلید اگر صرفا جنبه موضوعیت داشته باشه، طریقیت داشته باشه، خب شما بگید شورا که نه به واقع نزدیک تر است و امثال اینها، ولی از جهاتی روایاتی که در بحث تقلید هست و از ادله‌ای که در بحث تقلید هست استفاده میشه که مرجع تقلید باید عادل باشه، باید مرد باشه، باید امامی باشه، باید نمیدونم طهارت مولد داشته باشه، چی داشته باشه. این خصوصیات خصوصیات موضوعیه، اینجور نیست. از طریقیت هم دخالت داره، نه که طریقیت دخالت نداره، طریقیت محضه نیست. وقتی طریقیت محضه نشد، شارع میخواد اصلا اون شخصی که به عنوان مرجع تقلید هست خود اون شخص خصوصیاتش مهم هست. وقتی خصوصیات اون شخص مهم بود، این نمیتونیم ما از خود جایی که سیره که قائم هست بر حجیت مرجع تقلیدی، که چون اصل دلیل اصلی حجیت خبر واحد در عقیده آژاق سیره است، این سیره هیچ وقت بحث مرجعیت شورایی مطرح نبوده. اگر فقط جنبه طریقیت داشت، شما از جنبه طریقیت ممکنه بود بگید الغا خصوصیت میکنیم. خب اون زمانا نمیشده مثلا مشورت بکنن، حالا که میشه. حالا اینم حرف نادرسته که نمیشده. خب اون موقع هم افراد میشستن کنار هم مشورت میکردن دیگه، مجلس های شورا از قدیم بوده، دارم ندوهی که از قدیم. حالا فرض کنید که همچی چیزی رو کسی ملتزم بشه که مثلا بشه از اون الغا خصوصیت کرد. الغا خصوصیت در صورتی امکان پذیر هست که جنبه طریقیت محضه داشته باشه، ولی جنبه موضوعیت اگر داشته باشه، ما چه میدونیم شارع ممکنه اون شخص عادل رو میخواد، اون عادل تو جامعه مطرح باشه، عدالت رواج پیدا کنه، ورد در جامعه رواج پیدا کنه، فقاهت در جامعه بحث رواج پیدا کردن فقط مطابقت با واقع و امثال اینها مطرح نیست.
توی این مثلا مرجع تقلید یه صفاتی مثلا مرد بودن اینها خیلی خصوصیتی نداره در رسیدن به واقع.
بله برو بودن
بحث این جهات.
خب حالا فکر کنید، حالا فکر کنید، فکر کنید اینجا هم اصل این مطلب تقدم حکم حاکمه. شما استظهار کردید که تقدم حکم حاکم به خاطر تقدم روایتشه. از کجا معلوم؟ نه، تقدم حکم به خاطر اینکه شارع میخواد این صفات رواج پیدا کنه.
این صفات با روایت تداری داره یه اولاق افغانیت و برایت
نه دخیل
در نقل روایت بهتر
نه به دخالت هم نداره. اوره بودن نمیدونم عدل بودن
اورایی بهتر
نه اورا بودن ربطی به از بس بودن نداره. یه بحث از استقامه فی الحدیثه. اورا جنبه های غیر از استقیته. استقیت خب دخالت داره،
در حکم تأثیر داره.
چی؟
در روایت تأثیر نداره، در حکم
تأثیر میشه روشته بشه. یعنی تأثیرش هم تأثیر موضوعیه. یعنی شارع میخواد اون کسی که قاضی هست آدم ورع قاضی باشه، نمیخواد شاره اون کسی که لااقل در مقام ترجیح
در حال که بله از بهتره
بیشتر احتیاج میکنه در حکم کردن اب نداره در حکم کردن
به واقع بیشتر یا غیر اوره
چی؟ هیچ تأثیر نداره نسبت به اهل، هیچ تأثیر نداره اهل. یه بحث که احتیاج میکنه اینجا خیلی جا احتیاج است امکان پذیر نیست. خب مالی هست، این میگه مال اینه، این میگه مال اینه، احتیاج معنی نداره. احتیاط خب ما به هر کدوم بدیم هر دو خلاف احتیاط. اینجا ها بحثا این دعوایی که است که احتیاط اینجا ها مطرح نیست. اوره در مورد اینه که قول اوره خب بیشتر احتیاط میکنه، ولی جایی که امکان احتیاط بشه
جایی که فهمش از کلام معصوم بهتر
نه اصلا ربطی به این نداره. اوره بودن به فهم از کلام معصوم
بهتر، یه هر حقیقت دوری داره.
این حرفا این حرفایی
است که یه مقداری
نه
یه آقایی بود همینجور چیز میکرد، خدا رحمت کنه، مقلد چیز آقای بهجت بود، میخواست آقای بهجت چیز میکرد، میگفت چیز به خاطر تقوا و ورعی که آقای چیز دارن، این خدا رحمت کنه مرحوم مقدس اردبیلی واقعا از جهت تقوایی که چیز هست خیلی چیز هست. هیچ روشن نیست که فرض کنید مرحوم محقق اردبیلی جزو فقیهای خیلی خوش سلیقه باشه، نه اصلا جهت فقاهت البته خیلی دقت نظر داره، ولی نهایتا اون نتیجه گیری نهایی که میکنه آیا اون و مثلا تو علمای که ما بچه بودیم چیز بودن، من واقع خونساری خب از تقوایی مورد قبولتر از همه آیون دیگه بود، خب خیلی مورد پذیرش بود، ولی عملا این که بگیم فتواهای ایشون یه فتواهی هست که به واقع نزدیک تر هست، هیچ فیلم که بالاخره شاید یه سری منافع شخصی داشته باشه که توی زمینه بازی نه منافع شخصی نه چیزا نیست چیزا دی منافع شخصی تو این چیزا دخالت داره چیه قدر اینا چیزایی نیست که اصلا تو اینجور محاسبات حساب بشه تو فرض نه طرف عادله نه برای هست عادلم هست ولی اورع بودن یعنی یه مرحله بالات اصل به اصطلاح شخص ورع نباشه، اصلا عادل نباشه، اصلا پابند نباشه، او خب اصلا اصل منافع و جیت رو نداره. بنابراین عرض من این هست که با توجه به اخذ قید عدل بودن و قید افقه بودن و قید اورع بودن، این که این قیود جنبه طریقیت محضه داره هیچ ثابت نیست. اینها جنبه موضوعیت داره، جنبه موضوعیت که داشت مرجح بودنه، این که مرجح بودن حکم حاکم به جهت مرجح بودن خبر باشه اون ثابت نیست. اگر مرجح بودن خبرش رو هم ثابت کردیم، اینی که مرجح بودن خبر به جهت قوت منات حجیت در یکی نسبت به دیگری هست، نه ممکنه منات حجیت یه چیزی باشه و این به اصطلاح قوتش هم چیز دیگه ای باشه، بنابراین اصلا چیزی از توش در نمیاد. و منهنای ازهر، و منهنای ازهر یه نکته ای مرحوم آقای صدر قبلا گذشت فرموده بودند که در خبرین متعارضین در اخبار علاجیه اون اخباری که صلاحیت دارند که موضوعش خبرهای قطعی و صدور باشه اونها از بحث ما خارجند، اونها از بحث ما خارجند، چون بحث ما در مورد خبرهای ظنی و صدوره. اگر ما فقط خبر مقبوله عمر ابن حنظله رو به این صدرش توجه بکنیم، این ممکن است مورد خبر قطعی و صدور باشه. در مورد خبر قطعی و صدور شارع عدل بودن، افقه بودن، افتق بودن و اورع بودن رو به جهت طریقی نه به جهت موضوعی منات تقدم حال روایت شخص یا حکم شخص یا امثال اینا قرار داده. بنابراین بله اگر چی؟ احتمالش هم بدیم کافیه، چون فرض اینه که ما هنوز نمیدونیم که آیا شارع خبر ظنی رو حجت داده، چون فرض اینه که این مفروغن ان این هست که در رتبه قبلی اون دوتا خبر حجت هست. اگر کسی بگه که فقط خبر قطعی و صدور حجته، این احتمال رو هم بده، دیگه این روایت منافاتی با اون نداره. این روایت در صورتی منافات با او داشت که جنبه موضوعیت نداشته باشه، جنبه طریقیت ازش استظهار کنیم، بگیم استق بودن چون جنبه طریقیت مطرحه، طریقیتش نسبت به این هست که صدور رو قوی تر میکنه. در جایی که هر دو قطعی و صدور باشن، قطعی تقویت صدور که معنا نداره. اگر تنها استقامه ما فی الحدیث بود مطلب تمام بود، استظهار آقای سعد درست بود، استقامه ما فی الحدیث ظاهرش اینه که جنبه طریقیت رو شارع لحاظ کرده، به جنبه موضوعیتش کار نداشته امثال اینا. ولی وقتی ما قیدهای دیگر رو دیدیم، این قیدها سبب می شود که ما بفهمیم اینجا موضوعیت هم دخالت داره. وقتی موضوعیت دخالت داشت، افتقاهما هم ممکنه جنبه موضوعیت داشته باشه. دیگه ما نمی توانیم اینجا استظهار این بکنیم که شارع
به جهت طریقیت اینها رو ذکر کرده. وقتی جنبه موضوعیت داشت با قطعی صدور سازگاره، با قطعی صدور. پس اصلا این قطعه اول روایت اصلا دلیل نیست در اصل. نه حالا نه های اون بحثایی که ما میکردیم که اگرم دلیل باشه، دلیل به حجیت خبر عادل فقیه صدوق ورعه هست، منهای اون با تجربه این اشکال اخیری که عرض کردم که این خبر ممکنه اصلا در مورد خبر قطعی و صدور باشه، اصلا دلیل به حجیت خبر واحد که خبر ظنی و صدوره نیست این قطعه روایت. ما به این قطعه تمسک نمی کردیم، اگر در خاطر مبارکتون باشه، ما به قطعات بعدی روایت تمسک می کردیم. اون چیزی که ما بهش تمسک می کردیم قطعه بعدی بود، یونظر و الاما کنم. اول نتیجه، حالا قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدم، اون اینی که با توجه به صحبتهایی که کردیم، این که اصلا صفات راوی جز به مرجعات روایت باشه دلیل نداری. ما تو بحث خودشون این همین مطلب رو عرض کردیم. این روایت همچنان که مرحوم آقای خویی هم اشاره دارن، ابتداعاً بحث این هست که میگه دو نفر حکم کردن، حکم کدوم مقدمه؟ امام علیه السلام میفرمایند که حکم کسی که این صفات درش باشه. خب راوی سوال میکنه از جهت صفات این هم هستن، انهما معن عدلان مرضیان عند اصحابنا لا یتفاضلوا لیس یتفاضل واحد منهما علی صاحبه، هیچ ترجیح خصوصیات فردیه ندارن. امام علیه السلام میگه حالا که چنینه برید سراغ روایت. از این به بعد ملاحظه روایت شده، یون زر الاما کانم فی روایت امام امثال اینها، که ظاهرش اینه که این روایت نه چون مستند حکم حاکم بوده است ترجیح داده شده است، نه، ظاهرش اینه که این روایت به طور ذاتن ترجیح روایت به این خصوصیاتی است که تو این ادامه روایت ذکر شده. بنابراین ما اوصاف راوی فقط در روایت عمر بن حنظله وارد شده و مرفوعی زراره، و خیلی از روایت عمر بن حنظله یه سری روایت دیگه هم وارد شده که اون روشنه که مربوط به حکم حاکمه. تو غیر از روایت عمر بن حنظله چند تا روایت دیگه هم هست که این اوصاف رو در ترجیح حکم یک حاکم بر دیگری ذکر کرده. اونا خب روشنه، اون اصلا اونی که تو اخبار علاجی هم نیوردن، چون اصلا صحبت روایت و اینجور چیزا توش نیست. اون چیزی که توهم میشه که دلیل باشه برای مرجعیت اوصاف، یکی روایت عمر بن حنظله است، یکی روایت مرفوعی زراره است. روایت عمر بن حنظله دلالتن اشکال داره، روایت مرفوعی زراره سندن اشکال داره. اینی که به نظر ما اصلا اوصاف راوی جز مرجعات روایت نیست، جز مرجعات حکم حاکمه.
این هست این که احتمال داره که روایت قطعی و صدور رو میگه این الان چه تو از دلالت انداخت، چون که به هر حال احتمال داره قطعی و صدور رو میگه، ولی مرحال تصدیر قطعی و صدور که نداره،
یعنی اطلاق نداره این روایت در جهت دیگه ایه. مفروغونن هست که دو روایت حجته، حالا دو روایت حجت کدوم روش رو بر دیگری مقدم بده؟ در مقام بیان اون که نیست. اگر واقعا روایت حجت روایت قطعی صدور باشه، این روایت نفیش نمی کنه. بله اگر حالا اون تقدیری که ما میکنیم، ما میگیم اون زیلش به گونه ای هست که نمیتواند اون قطعی صدور ملاک باشه، این حتما باید غیر قطعی صدور هم داخل در موضوع باشه.
این نمیتونه مطلق باشه، هر دو را مورد نظر هم قطعی صدور هم در موضوع
باشه. اطلاق نداره روایت، چون ناظر به این جهت نیست، در مقام بیان این جهت نیست. میگه دو تا روایت، ببینید روایت این میگه، میگه دو تا راوی، دو تا حاکم، هر کدوم یک روایت معتبر رو اخذ کردند. حالا تو این دو تا روایت معتبر کدوم شما اخذ کنیم؟ مفروغ هست این هست که روایت هایی که این راوی اخذ کرده معتبره. حالا روایت معتبر چیه؟ این از جای خودش باید استفاده کنه. ما حالا تقریبی که میخواییم بعد عرض میکنم اون اینه که از زیرش استفاده میشه که حجیت فقط مربوط به روایت قطعی صدور نیست. حجیت فقط مربوط به روایت قطعی صدور نیست، اون خوب اب نداره. ولی این استدلالی که مرحوم آقای استدلال مرحوم آقای صدر استظهار این که این جهت جهت طریقی محض است، فقط استقاهما بود، خوب بود، چون استقیت ترجیح صدوری ایجاد میکند و ترجیح صدوری معنیش اینه که هر دوش قطعی نیستن، یا قطعی و صدور باشن که خب ترجیح صدوری معنا نداره. خب ما استدلالمون به قطعه دوم روایت بود، با توجه به تفسیری که خودمون از اون قطعه دوم میکردیم که نحوه تفسیرش رو تو بحث تعادل تراجیح ما اونجا مطرح کردیم، اون اینه که در مورد ذکر روایت میگه که مجمع و علیه رو اخذ کن، شاذ نادر رو بذار کنار. بعد تعلیل میاره که پیغمبر امور رو سه تا کردند: امور بیین الرشد، امور بیین الغی و امور مشکل. بحث این هست که اینکه امام علیه السلام به قول پیغمبر استشهاد کردن، این برای چی این روایت تثلیث رو آوردن؟ بعضی ها مجمع و علیه رو اینجور معنا کردن، اون چیزی که از هر جهت فان المجمع و علیه لا ریب فیه، اون که اصلا هیچ شبهه‌ای درش نیست، اون چیزی که شبهه‌ای درش نیست مخالفش که میشه قطعی و بطلان، کنه تعارض بین قطعی و صحه و قطعی و بطلانه. بین این دو تا اولا توهم تنافی وجود نداره، ثانیا تو این فضا دیگه آوردن روایت تثلیث چه تناسب داره؟ روایت تثلیث عمدتا تکیهش رو قطعه سومه، که خیال نکنید همه چیزا روشنه، بعضی چیزا روشن هست، حالا یا بیان رشد یا بیان غیب، بعضی چیزا مشتبهه، شما مشتبهات رو هم مرتکب نشید. و تکیه روایت تثلیث رو مشتبهاته، و اینی که امام علیه السلام روایت تثلیث رو آوردن به جهت این که میخوان بگن اینجا موضوع مشتبه و مشکل وجود داره، در مقابل بیان رشد نباید انسان به مشکل چیز کنه. خب اگر چنین هست که این روایت، ما میگفتیم که این در واقع اشاره فان المجمع علی لا ریب فیه، اشاره به این هست که اونی که از جهت لا ریب فیه من جهت صدوره، مراد از این که مجمع علی لا ریب فیه یعنی قطعا کلام امام هست، ولی شاذ نادر ممکنه کلام امام باشه، ممکنه کلام امام نباشه، و در جایی که یه چیزی که قطعا کلام امام هست، شما نباید به اون چیزی که معلوم نیست که کلام امام باشه یا کلام امام نباشه تمسک کنید. در نتیجه ما میگفتیم که اولین مرجح ترجیح قطعی و صدور بر غیر قطعی و صدوره، اولین مرجح از مرجحات ترجیح قطعی و صدور بر غیر قطعی، همین کلامی که مرحوم آقای خویی به عنوان شرط اصل حجیت قائلن. ایشون مرحوم آقای خویی میگن اصل حجیت خبر ظنی و صدور این هست که با خبر قطعی و صدور معارضه نداشته باشه، به روایاتی که مخالف از سنت اونها رو بذارید کنار که سنت رو سنت قطعی معنا میکنند و امثال اینا به اونا تمسک میکنند. ما اون عبارت دلالتش رو تام نمیدونیم، نمیخوام حالا وارد اون بحث بشم، اون مبنایی که آقای خویی دارن در تفسیر اون عبارت ها درست نیست بمانند، ولی شبیه همون مبنایی رو که ایشون در اصل حجیت خبر ظنی عدم تعارض با خبر قطعی و صدور رو شرط اصل الحجیه میداند، ما همین مضمون رو از این روایت استفاده میکنیم که اگر خبر قطعی و صدور باشه دیگه خبر ظنی و صدور رو نمیشه بشه اخذ کرد، خبر ظنی و صدور قابل اخذ نیست. خب این خب معناش اینه که هم خبر قطعی صدور هم خبر ظنی صدور داخل موضوع روایت هم دیگه، روایت اختصاص نداره به خبر قطعی صدور.
ترجیح سندی مقدم به ترجیح دلالی شما؟
نه نه اون ربطی نداره، ترجیح دلالی که بحث جمع عرفیه.
نه 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 جمع بحثه بعدی که بحث چیز این هست
متجید دلالی نیست
جهت صدور رو
جهت صدور که دلالت نیست که دلالت یه
اونو مقدمه
بله بله دیگه مقدمه دیگه بله بله به ترتیبی که آورده ظاهرش مقدم بودن این هاست. عرض کنم خدمت شما اینی که ما میگفتیم این روایت ازش استفاده میشه که شرط حجیت ذاتی خبر قطعی و صدور نیست، ظنی و صدور هم ذاتن حجته، ولی حالا که با قطعی و صدور معارضه کرد میره کنار. بنابراین این دلیل بر این هست که مدار بر حجیت بر اخبار قطعیه نیست، ولی اطلاق دیگه رو روایت نداره دیگه. اون مقداری که مسلم هست که از خارج خبر امامی عدل ضابطه، یعنی همه چیزهایی که احتمال شرطیه شده این باید اینجا مفروض باشه، هم امامی باشه هم عادل باشه هم ضابط باشه، هر سه قید اینها این چون قدم و سیقن باید بگیریم، چون این خود روایت که ناظره به بیان چیز نبود. ما میدانستیم که خبر ظنی و صدور هم حجت باید باشه. حالا اون کدوم خبر ظنی و صدور؟ اونی که مسلماً حجت هست، که امامی بودن درش هست، عادل بودن درش هست، ضابط بودن هم درش هست. خب این مطلب. یه نکته‌ای در این زیل روایت یه سری بحثایی داره، من نمیخوام وارد اون بحثا بشم، فقط اشاره کنم که این روایت یه زیلش یه تیکه‌ای داره، میگه یون زر و فما و فقا حکم و مطمئن کتاب سنه و خالف العامه و خذبه. من قبلا هم اشاره کردم به نظر میرسه که این روایت ابتدا بحث خبر قطعی و صدور و ظنی و صدور رو مطرح کرده، بعد در خبرهای قطعی و صدور اون چیزهای دیگر رو، اونا در مورد خبر قطعی و صدور هستن. بحث اینه که در خبرهای قطعی و صدور موافقت با کتاب و سنت چه نقشی داره که امام علیه السلام این رو مطرح کردن، ما وافق حکمه و حکم کتاب و سنت. آیا موافقت خبر قطعی و صدور با حکم کتاب و سنت دخالت داره در خبر قطعی و صدور یا دخالت نداره؟ این یه مقداری باید تأمل کرد، که چون ما قبلا این مطلب رو مطرح میکردیم که موافقت با کتاب و سنت موافقت با به اصطلاح ترجیح صدوری است، نه مربوط به ترجیح در قید اون چیزها. البته ممکنه شخصی بگه که موافقت با کتاب و سنت صرفا ترجیح صدوری نیست، ترجیح دلالی هم میتونه باشه، یعنی موافقت با کتاب و سنت دلالت دلیل رو تقویت میکنه، باعث میشه که اون که نه اون چیزی که اون رو ممکنه ما از این جور جاها. البته اون ذیل روایت یه ابهاماتی هم داره، اون اینی که موافقت حکم کتاب و سنت رو به تنهایی جزو مرجع قرار نداده، موافقت حکم کتاب و سنت به علاوه مخالفت عامه، خود مخالفت عامه رو هم به تنهایی بعدن مرجع قرار داده. اما حالا موافقت حکم کتاب و سنت این چیه؟ اون یه مقداری حالا اون بحث باید سر جای خودش بکنیم که موافقت حکم کتاب و سنت آیا خودش هم به تنهایی مرجع هست نیست؟ اصلا چرا راوی این فرض رو نکرده؟ چرا راوی این فرض رو که ممکنه یکشون موافق کتاب باشه یکشون مخالف کتاب باشه، چرا این اصلا مطرح نکرده؟ امثال اینا اینا رو یه ابهاماتی هست که حالا اون تو بحث تعادل ترجیح باید بهش پرداخت، که من الان نمیخوام وارد اون بحث بشم. حالا اونا بحثای جانبی روایته. اون چیزی که ما از این روایت از قطعه دومش نه از قطعه اولش استفاده میکنیم، حجیت فل جمله خبر ظنی و صدور هست، و این حجیت فل جمله مقداری که اثبات میکنه حجیت خبر امامی عدل ضابطه، یعنی مزیق‌ترین احتمالی که بر اساس فتاوای علما
استفاده میشه.
زن سوزن سوزنش هم زن نوعی در شخص مورد دیگره.
چی؟
زن نوعی هم که زن نگم که زن نوعی در شخص مورده.
حالا اون به اصطلاح نه حالا اون هم اون یه بحث دیگه هست. اون بحث این که
تعبدی اصلا
خواهم
قبول کنیم خبر
چی؟ نه حالا اون بحث به اصطلاح این که حالا بحث مزنون بودن تو این اصلا تو این روایت صحبت از این که نمیدونم زن ملاک باشه نیاره اینا هیچ تو این صحبت ها نیست. تو کلمات علما این مطالب مطرح نیست که زن رو ملاک قرار بدن همسایینا. اون زن رو مبنای متأخرین بوده از باب انصداد و حالا انصداد فقیر یا انصداد کبیر یا امثال اینا. تو کلمات قدما اصلا این حرفا اصلا نیست.
حالا
اینکه
اصلا حالا یه کسی که امامی عدل ضابط باشه
درسته؟
بعد تو روایت مخصوصا تو مواردی که شخصی موردی رو مثلا امام سفارش میکنه تو بزنین یاد اینه که اینا خیلی وقتا ممکنه بگیم در قالب موارد
نتیجه
اتفاق
موارد باعث اطمینان نه این روایت که دو کلیه. این روایت که بحثت به خصوص در جایی که معارض داره که اطمینان بخش نیست که قطعا معارض اطمینان نیست.
بله
ولی
بله. اون
روایت اون بله. بله.
بله. بله. مثلا اون مورد خیلی نادر
یا اندره مثلا نه در این که در این که در نادر هم نیست در فضایی که ببینید فضایی که روایات شما ببینید در اون بحث تقیه بحثای اینجور چیزها خیلی چیزا مطرحه. شما این که حالا وقت گذشت باشه این حالا محصل بحثی که در روایت عمر بن حنظله بود.